أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يغأ الكلام في الهدية إلى القضاة والعمال. وأما أول ما ينبغي البحث عنه الفرق بينهما. فرق في الرياض بما اختاره صاحب المسالك الشهيد الثاني، وحاصل هذا الفرق أن ما يبذل إلى القضاة والعمال إذا كان لأجل التوسل إلى الحكم والعمل، يعني عمل العمال لحل المشاكل وعبيسات العيش، يكون من قبيل الرشوة وليس من قبيل الهدية. وإذا كان المبذول لأجل اكتساب العلم والاستفادة العلمية وما يشبه ذلك من الكمالات، فيكون حينئذ من قبيل الهدية. وهذا الفرق يرد عليه أن ما يبذل إلى العمال غالبا بل في الأغلب يكون يعني إلى عمال الحكومة، غالبا بل في الأغلب يكون من قبيل ما يحل العبيس ويرفع المشكلات في العيش. قل ما يتفق أن يكون لغير هذا الغرض. فلا محالة اطلاقات وعمومات هدايا العمال يشمل هذا السنخ لأنه الأغلب في الوجود، بل يمكن أن يدعى انصراف قوله عليه السلام هدايا العمال إلى هذا السنخ لما له من الغلبة الوجودية، لو قلنا بأن الغلبة الوجودية توجب الانصراف. وعليه فهذا التفصيل فيما يهدى إلى العمال ويبذل إلى العمال يعني عمال الحكومة، هذا التفصيل لا محل له أصلا. نعم في القضاة باعتبار كونهم عالمين بالدين والشرع والأحكام الفقهية يتسبر هذا مثلا يهدي إليه هدية لأجل تعلم منه ولأجل الاستفادة العلمية، ولكن عمال الحكومة إذا بذل إليهم المال ويهدى إليهم الهدية لا داعي له غالبا إلا لغرض رفع المشاكل والصعوبات وحل العبيسات في العيش. ثم انه وردت روايات دلت على حرمة الهدايا الى العمال. هذه النصوص لا اشكال ولا كلام ولا ريب في دلالتها على حرمة الهدايا مطلقا، يعني هدايا العمال دلت على حرمة الهدية الى العمال مطلقا. و تخصيصها وتغييرها ببعض المصادق وبعض الافراد واخراج بعض مصادق هدايا العمال بحاجة الى دليل، ولم يقم دليلا على هذا التخصيص. و اما ضعف اسنادها فينجبر برأي المشهور، لأن المشهور هو حرمة الهدية إلى العمال مطلقة. نعم، فصل في المقصود تفصيلا في المقام، وحاصله أنه إذا كان المدفوع يعني المال المبذول إذا كان لإبطال حق أو إحقاق باطل فهو الرشوة، إلا يكون من قبيل الهدية، وصاحب الجواهر لم يرتضي بهذا التفصيل، بل قال في كتاب التجارة في باب الرشوة أنه لا يستغل الرشوة على الهدية، مضافا إلى ضعف أسناد هذه الروايات الدالة على حرمة الهدايا إلى العمال. وكلام صاحب الجواهر ها هنا مخدوش ومنقوض ومناقش بأنه أولا هذه الروايات يوجد بينها رواية معتبرة مثل ما رواه الصدوق بسنده، وثانيا ضعف هذه الروايات على فرض تسلم ضعفها منجبر بعمل المشهور، و عليه يكون دلالة هذه الروايات تامة وسندها منجبر بعمل المشهور، فلا مناس من تحكيم هذه الإطلاقات والأمومات والحكم بحرمة مطلق الهدية إلى العمال. نعم، لو لم تكن الهدية للتوسل إلى الحكم لا دليل على حرمته، ولكن للتوسل إلى الحكم والعمل يكون مطلقا حراما. ولعل ما ذكره الشهيد الثاني في المصادق من التفسير يرجع إلى هذا. وعلى أي حال ذكر صاحب الجواهر في كتاب القضاء تفصيلا آخر غير ما ذكره في كتاب التجارة. في كتاب التجارة رد شيخ الطائفه يعني تفصيل شيخ الطائفه و غالب الجواز يعني جواز الهديه الى العمال مطلقا لعدم استغلال الرشوه عليها و ضعف اسناد هذه الروايات الداله على حرمتها، ولكن في كتاب التجاره فصل بتفصيل اخر قال الهديه الى العمال او ما يبذل الى العمال لو كان عجل الرشوه يعني احقاق الباطل ابطال الحق نحو ذلك توسل الى الحكم اكون رشوه، و الا لو كان احقاق الحق مثلا ليس برشوه بل هديه اذا كانت لاحقاق الحق، اذا لم يكن لاحقاق الباطل او ابطال الحق اكون من قبيل الهديه. هذا ايضا غير صحيح غير وجيه، وذلك لان اطلاق قولهم عليه السلام هدايا العمال غلولان، هذا الاطلاق وهذا العموم يدل على حرمة هدايا العمال مطلقا، والمفصل والمخصص والمغيد بحاجة في اثباته الى دليل. تفسیر این که در این بحثی که داریم بحثی هدیه هست و در اینجا قبل از ورود در بحث فرق بین هدیه و رشوه باید تبیین شود و معلوم شود که چی هست. مرحوم شهید در مسالک یک فرقی گذاشتن بین هدیه و بین رشوه. ایشون بعد از این که گفتن جماعتی مطلقا هدیه رو تحریم کردن و رشوه رو مثل هدیه رو مثل رشوه دونستن و بعضی هم تفسیر دادن، مثلا گفتن که اگر برای احقاق حق باشه نیست رشوه و اگر برای ابطال حق و احقاق باطل باشد رشوه هست، این تفاصیل رو اشکال کردن. آخرش گفتن که حق این است که ما یک تفسیر دیگری بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما این تفسیر رو قبول نداریم. این حرف شهید هست در مسالک، گفته به خاطر اینکه ما این تفسیر رو قبول نداریم که اگر مثلا برای احقاق حق باشد این جایز باشه، ما حرام میدونیم مطلقا رشوه رو، چون مطلقا حرام میدونیم ولو برای احقاق حق باشد، لذا این تفسیر رو نمیتونیم زیر بارش بریم که اگر برای احقاق حق باشد هدیه است و جایزه، از رشوه خارج میشه، حکم رشوه رو نداره، و اگر برای احقاق باطل ابطال حق باشد حکم رشوه دارد. چون این رو نمیپذیریم، مخالف با اون فتوای ماست، با استظهار ماست از نصوص مقام، لذا یه تفسیر دیگری رو ایشون میگد من میگم. اون تفسیر این است که در مسالک آورده به این که اگر این چرا که به عمال و قضات داده میشد برای تحصیل علم باشد، برای استفاده علمی باشد، میخواد برد از محضر اون قاضی یا اون شخص علم یاد بگیرد، کمال یاد بگیرد، مثلا تجربه یاد بگیرد، یک کسب یاد بگیرد، یک چیز یاد بگیرد، حتی خود قضاوت مثلا یاد بگیرد اینطوری، یا برای همون عمال میدهد که برد کنارش مثلا این راه و چاه مدیریت یاد بگیرد اینطوری. البته شما حد علم رو گفته و نحو ذالک گفته، ما بقیه‌ای که الان اضافه کردیم اون نحو ذالکشه، التفات فرمودید. اینا ایشون میگه که هدیه است. اما اگر چنانچه برای عمل باشد در عمال، مثلا عمال کارگشایی بکنن براش، بیان مشکلی دارد در زندگی واسش رفع بکنن، یک حاجتی دارد در زندگی مربوط به شؤون عیش و زندگی، براش چیکار بکنن؟ آقا تحصیل بکنن، مشکل رو برطرف بکنن. یا اون قاضی حکم بکنه به نفع او، حالا چه به نفعش باشه چه حق باشه چه باطل، مطلقا اگر برای توسل الالحکم یا عمل اون عمال باشد این میشد رشوه، اما اگر برای اون قرض اولی که گفتیم باشد اونا میشه هدیه. گفته هازا والاحسن ان الفرق بین الرشوه و بین الهدیه هازا تفصیل، این فرق. همین مطلب ایشون رو صاحب ریاض هم نقل کرد، من در مسالک هم نگاه کردم و اون رو دیدم، بعد دیدم که صاحب ریاض هم همین رو داره اختیار کرده. ایشون دارد که بقیه فیها، این حرف صاحب ریاض، الان اون مطلب صاحب مسالک که عرض کردن خدمت شما این حرف صاحب ریاضه، دارد که بقیه فیها شیء لم نشر الیه مفصلا، ثمته که اونجا بحث کردیم مفصلا اونجا نگفتیم، و اول فرق بین رشوه و هدیه، فقید و ان رشوه هی التی یشترط باطلها الحکم بغیر حق. میگه قیله که اینجور که رشوه اونیست که کسی که مال رو میده شرط میکنه که شما حکم میدونه کارش حق نیست، و اون حاکم میخواد که از حاکم میخواد که حکم غیر حق بکنه، غیر حقه. والامتناع من الحكم به. والهدية هي العطية المطلقة. أما هدية چی هست آقا؟ عطیه مطلق دیگه، اصلا قید نمیکنه که مثلا برای من حکم بکن به نفع من یا ابطال عقد بکنه یا باطل بکن، نه این چیزا نیست. خب مطلق. و هذا الفرق يناسب مطلقه المتن في الشرایع من اختصاص تحریم الرشوه به طلب التوسل الى الحكم الباطل دون الحق. متن در شرایع محقق میگه اون متنی که داره در شرایع مطابق با همین قوله. چرا ایشون در اونجا فتوا دادن به این که رشوه عبارت است از مالی که بند بشه برای ابطال حق، احقاق باطل، به توسل بالحکم به ابطال حق و احقاق باطل. خب با این بیان این قائل که این رشوه رو اینجور تعریف کرده به فرق گذاشته بین رشوه و هدیه، این مطابق است با هم فتوای کی آقا؟ صاحب شرایع. هذا الفرق يناسب ما اطلقه الماتن في الشرایع من اختصاص تحریم الرشوه به طلب التوسل الى الحكم بالباطل دون الحق. لكن ذكر جماعه تحریمها على التقدیرین. جماعتی از فقها گفتن که مطلقا رشوه حرامه، چه برای توسل به حکم حق باشد چه توسل به حکم باطل باشه مطلقا. وقد قدمنا سمت انها محرمتون. میگه من صاحب ریاضم همونجا گفتم، همین نظر رو پذیرفتم که مطلقا چی است آقا؟ حرام. وقد قدمنا سمت انها محرمتون عدد مرتشی مطلقا و عدد راشی کذالک. یعنی فرق بین راشی و مرتشی هم چی آقا؟ علاوه این که بین حکم حق و باطل فرق نداشتیم، بین راشی و مرتشی هم فرق چی آقا؟ نگذاشتیم. خب پس بنابراین این تفصیل الان اساسش زده شد. کدوم تفصیل بفرمایید؟ بله؟ که گفتن که اگر مال برای توسل به حکم حق باشد هدیه است، اگر برای توسل بکن باطل باشه چی هست آقا؟ رشوه هست. این با مبنای کسی سازگار است مثل صاحب شرایع که رشوه را اختصاص بدهد برای توسل به حکم به باطل. اما جماعتی که نه، فرق نمیذارم بین این و اون در حرمت که من صاحب ریاضم از اون قبیلم، لذا این تفصیل دیگه توجیهی ندارد. این حرف صاحب مساله بود، صاحب مسالک هم تا بقول نعل به نعل در مسالک گفته ایشون است که همه عبارت صاحب مسالک که آورده فقط یکی می تغییر عبارت داده. خب نظرش موافقشونه دیگه. اون وقت و علا هازا، این علا هازا هم توجه بفرمایید، اصلا این لفظ از اینجا می خونم به بعد اصلا با عبارت مسالک مو نمی زنه، حتی الفاظش. و علی هذا یحتاج الى فرق آخر و الازهر فیه ان یقال. یعنی همین عبارتی که میخونم این همین عبارت در متن مسالک هست. و الازهر ان فیه ان یقال ان دفع المال الى القاضی و نحوهی من العمال ان کان الغرض منه التبدد و التوسل لحاجت من العلم و نحوه باب هدیت علم و نحوه علم. چی عرض کردم خدمت شما؟ برای کسب تجربه، کمال، رشد. مثلا فرض کنه که اگه قاضیه میخواد برد اصلا راه رسم قضاوت یاد بگیره، اگر عامل هست که مدیریت داره تدبیر میکنه، فتح و رفت میکنه، میخواد برایش بنشینه، اجازه بده اون آقا که برایش بنشینه و راه رو یاد بگیره، مدیریت رو یاد بگیره. خب این برای بابت این یک هدیه بهش میبره، یه مال بهش میده. اینا رو میگن هدیه، مالی که برای این اغراض، این گونه اغراض داده میشد که ربطی به نمیدونم حکم به نفع او که به حق یا باطل نداره، ربطی به کارگشایی یک مشکلی از او و حل بحرانی، حل مشکلی چیزی نداره، نه از این قبیل نیست. این رو میگن به اصطلاح ایشون از قبیل
هدیه هست، اما اونی که برای اون جهت باشه چی میشه آقا؟ رشوه میشه. و ان کانت، و ان کان یعنی اون غرض، ان کان اون غرض التوسل، التوسل الى القضاء والعمل فهو رشوتون، برای توسل به عمل یا قضا باشد، قضا در قاضی، عمل اون عمل کی آقا؟ عمال، و فهو رشوتون. سر ره بدالک شیخ اونا فی المسالک، خودشم گفته سر ره بدالک شیخ اونا فی المسالک و غیره، یا غیرهی، غیره یعنی غیر شیخ اونا که غیر شهید باشد، غیرهی یعنی غیر کتاب مسالک، سایر مثل روزه و فلان اینا، و حق هم در راست میگه، در روزه هم گفته، لذا دومی ارجحه، در روزه هم داره شهید این رو. و لعل وجهه التبادر العرفی، این فرقی که صاحب مسالک گفته مبناش چیه؟ تبادر عرفی. عرف به اولی میگن هدیه، دومی میگن رشوه. به نظرم این حرف نادرستی اصلا، اساس نداره، کی گفته چیه؟ چه حرفیه؟ الان برای اینکه این عامل یک کارگزاریش بکنه، یا آقا میگه بفرما، اصلا نمیگه من این رو میدم برای این که تو کارگزاری بکنی، به لفظی، به دالی، به مبرزی، به مظهری، به هیچ اشارهی چیزی نمیگه این رو، فقط میاد منزلش مثلا یک شام، یا او رو دعوت میکنه به منزل خود شام، اون وقت یک هدیه ناقابل که 500 میلیون قیمتشه مثلا بهش میده، چون اون نفعی که بهش میرسه بعدن 6 برابرشه، 10 برابرشه، توجه فرمودید؟ خب این هدیه میده، حالا این متاعی هم ممکنه باشه، اصلا پولم نباشه، هدیه میگه آقا این هدیه رو ناقابل رو از ما قبول بفرمایید، عرف اینه هدیه نمیگه، این آقا چرا میگه هدیه، مخصوصا اگر چنانچه یک ماه قبل از صدور حکم باشه، جلوتر باشه، خب دعوتی کرده، هدیه ای داده، خودشون داره میگه هدیه، عرفین هدیه نمیگه، میگه دیگه، خب معلومه که میگه، اینکه تبادر عرفیشون داره توجیه میکنن، این هم درست نیست، مقصود شهید هم این نیست، این تبادر عرفی در کلام مسالک نیست، این رو ایشون اضافه کرده، توجه فرمودید؟ اونه که ایشون گفته بحث به حکم گفته، نه مقصودش حکم، یعنی الازهر الفرق بین الرشوت و هدیت حکمن دارد بیان میکند که از ادله استفاده میشد، منصرف ادله همینه، حرف بسیار درستی این حرف، کسی بگه این فرق، فرق چی است آقا بفرمایید؟ حکمی، فرق حکمیه، یعنی ما وقتی که در ادله میبینیم میگه هدایا العمال غلولون، هر عاملی که هدیه قبول بکند اینجور و اینجور و اینجور دال بل حرمته، این هدیه منصرف میشه به فرد غالب، نزد ظهور داره در این، به کارگزاران حکومت برای چی اشخاص هدیه میدن بدون آشنایی قبلی؟ به قول شیخ طوسی در مبسوط که اگر چنانچه او از قبل رفیقش بود و برایش هدیه میبرد، او حسابش جداست، اما اینه که الان باش هیچ گونه، نه قبلا رفیقش بود، نه قبلا منزلش رفت آمد میکرد که قبلا هدیه می برد، مثلا این استمرار ما سبقه بر حسب عادته، نه تازه اول بسم الله ریختشو دیده، آنچنان رفیق شده با او انگار که 10 سال باش رفیق بوده، بعضی هم خیلی ماهرن در اینکه زود آشنا بشن، زود رفیق بشن، در اینجا فرمودید اینطوری؟ بله، جذبهشون زیاده. حالا ایشون اومده دعوت کرده یک هدیه، اسمش هم گذاشته هدیه ناقابل بهش داده، خب این همه هدیه هستی گرفن دیگه، هدیه هست. اون وقت آیا اموالی که به کارگزاران حکومت داده میشد، بعض به بخشش هایی که میشد افراد میکنن، این جز برای این مقاصد هست؟ همین هست دیگه. حالا این آقا میخواد بره اونجا تجربه یاد بگیره، براش فلوش بنشیده، تو من مثلا فقط میام فلوت میشینم حرف نمیزنم، هیچ توقع مادی هم نداره، هیچ توقع کارگشایی شخصی خودش هم ندارد، مشکلی هم ندارد اصلا، فقط میخواد حالا این آقا مدیریت یاد بگیره، و چنین چیزیه این بعض به بخشش ها و هدایا و مالایی که به کارگزاران حکومت داده میشه، اینا از کدوم قبیل آقا؟ این خیلی نادره، شما اگر یکی از اون هدایایی که الانه که امروز حکومت اسلامیست به عمال داده میشد از قبیل این پیدا کردیم، به ما بگید ما قبول بکنیم.
اما سابجه هست که حکومت اسلامی نبود، این همان بلایی که به
قضاوت اون هم حرف نادرستی. زمان طاغوتش هم ما دیدیم اونایی که اجازه بیده ها، ما وجود خارجی رو میگیم، بله که قرض قلایی دارد معلومه که روشن واضحه، ولی در عمل خارجی عملا در خارج در زمان طاغوت هم همینجور بوده، عده پول داشتن، پله داشتن، پارتی داشتن، فلان داشتن، خب البته هدیه‌ای میدادن به اون کارگزاران نظام طاغوت، بعد اونا هم توقعشون این بود که خلاصه بدالشون برسه، این که پول بدن برای این که برن یاد بگیرن، اونجا چنین چیزی وجود نداشته. بله در عادی تخیل و تعقل و اندیشه البته این میتونه یک غرض عقلایی داشته باشه، قبوله، ممکنم گاهی چنین اتفاق بیفته. اونی که اغلب هست کدوم آقا؟ همینه دیگه، برای کارگوشایی خودشه دیگه، یک پرونده ای رو میخواد را بندازد، یک نوبتی رو میخواد جلو بندازد، یک مشکلی رو ازش میخواد حل بکند، چه الان چه در آینده، متوقع باشه. به قول آقا که میگفت که متوقع هست بعدن، به قول مرحوم محقق در مستند که خونده بودیم مباردشو، توجه فرمودید اینطوری. خب نه، ما تغییر موضوعی داریم میکنیم الان، غرض این است که هم حکمی ما بخوام بگیم که این فرقی که مسالک گذاشته، این فرق نمیتوند یک تهدید و یک فرق موضوعی باشد که از نظر عرف یکی رو بگن رشوه، یکی رو بگن چی آقا؟ هدیه.
تشخیصش مشکل
بعد عرف،
اگر معارفش هم باشه،
عرف حتی برای همون کارگشایی هم باشه، خب دعوت میکنه رسما در میان جمع میگه آقا این هدیه ناقابل قبول بفرما، اهل عرف این هدیه نمیگن، میگن هدیه ایست که برای این جهت داده شده، هدیه رو همه کسی سلب هدیه نمیکنه. این رو توجه فرمودید، او هم که داره میگه هدیه، کسی نمیگه غلطه، این هدیه نیست، نه هدیه است. قرار این که ولیکن فرق حکمیه، مقصود شهیدم همینه که ما اگر به نصوصی که هدایا رو تحریم کرده بریم مراجعه بکنیم که امروز میخونیم، لسان این نصوص این. خب اما این نصوص رو من خدمتتون بگم، مثلا الان میخونیم، اولیش این روایتی است که سندش معتبره، رواه الصدوق فی عقاب الاعمال به سنده المعتبر، من اینجا نوشتم به سنده المعتبر چون سندش رو بررسی کردیم اون زمان، معذالک الان نیاز به یک بررسی مجدد ندارد، چون اینجا نوشتیم وجه اعتبارش رو، چون در رجالش فقط دو نفر هستن که قابلیت تشکیک دارن، یکی ابن سنان یدور بین محمد و عبدالله که عرض کردیم، این چون اون عبدالله کسی رو روایه است و صاحب کتب هست و در اطلاق منصرف میشد به عبدالله ابن سنان و ایشون هم ثقه هست و محققین فقها در اطلاق حمد بر عبدالله میکنن، التفات فرمودید این رو. خب این گیری نداره،
این قاعده اوغلاییه
چی؟
که اگر در یه جایی یکی کسیر باشه کنار باشه،
این اوغلایی اسمشو میتونید بذارید بعد، یعنی قاعده محاوری اوغلایی است، یعنی به این معنا که دو نفر اسم مردد که یکی از معارف باشد، وقتی که اون اوصاف خاصش نیارید مردد باشد، این مثلا میگن الان خمینی این تو گفت، خب این خمینی به کدوم خمینی منصرف میشه؟ گوش بدید آقا، به خمینی کبیر، نه نوه نتیجه، فلذا هرگز اون نوه نمیتونه خودش جا بزنه، بله تو مجله چاپ بکند که خمینی اینجور گفت، بعد بگد مقصود او بوده، نه، و اگه آسمون بره زمین بره، خمینی همون خمینیست. فقط دقت کنید آقا، عرض بکنم به شما که این ابوالجارود هم راوی دوم هست که این رو تشکیک شده، از این جهت که بهش گفتن که رأس الشیطان سرهوب، رأس الشیطان به لحاظ این که ایشون سرسلسله فرقه منحرف زاله جارودیه بوده، لکن ما انحراف در عقیده رو موجب فسق در نقل چی آقا؟ نمیدونیم، و ایشون توصیقات داره، توصیقاتی دارد اینجا آوردیم دیگه که نجاشی صریحا توصیقش کرده و همچنین عیاشی محمد بن مسعود ایشون رو توصیق کرده، فقط یک نفر تضعیف کرده و اونم ابن قزائری است که گفته و زیاد هو صاحب المقام، یعنی دارای منزلتی بود در قوم خودش، ولذا سلسله جارودیه شده و بهش گفتن رأس الشیطان، یعنی این که سلسله عقیده فاسد. خب حدیثه فی اصحابنا اکثر منه فی زیدیه، یعنی روایاتی که ایشون از اهل بیت در مورد معارف و حلال و حرام اهل بیت دارد بیشتر است از اون روایاتی که در احکام زیدیه نقل کرده. خب و اصحابنا یکرهون ما رواه محمد ابن سنان عنه، این تضعیف ابن قزاری هم به درد ما چی آقا؟ اگه گفتی چرا؟ آفرین احسنتم، چون گفته محمد، در حالی که این الان منصرف به کی هست آقا؟ این روایت سند این روایت عبدالله حضرت تو محمد هم باشد، باز هم اون تضعیفات ابن قزاری رو متوجه باشید آقایون، از جهت یا غلو یا فساد در عقیده، اینم توجه داشته باشید. فلذا نمیتونه با این کتاب ابن قزاری هم حق این است که ثابت نشده، توجه فرمودید، مگر اینکه علامه هلی ابن داوود یا کسی از ابن قزاری نقل بکنه، اون چون در کتاب اومده شهادت داده ثابته، و الا از کتاب ایشون عقل بشه، کتاب خودش سند ایشون ثابت به ایشون چی آقا نشده. در هر حال میخوام بگیم که این الامر سهل اون بعضی که خودش محمد اینجا مال عبدالله هست، بس این سند رو سندش درسته، ما این همه رو طول دادیم به خاطر اینکه حرف صاحب جواب رد بکنیم، چون ایشون گفته که روایاتی که دارد دارد ضعیف الاسناد، ما میخوام بگیم این یک روایت سند چی هست آقا؟ معتبره. خب اینو ببینید آقا، ایما والن احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه، بله این معلومه معناش، و ان اخذ هدیه کان غلولا، اگر چنانچه هدیه ای بگیره غلوله، تام شد رفت دیگه، غلول یعنی سحت حرام، اینجا شاهد ما بود، و ان اخذ الرشوه فهو مشرک. ببینید مؤید حرف بنده، خوب دقت بفرمایید این نکات را، الان این ذیل دقیقا تایید میکند اون چرا که ما گفتیم، یعنی چی؟ یعنی مالی که برای باطل داده میشه، مالی که برای باطل داده میشه، به عمال داده میشه، به عمل داده میشه، به قول شهید دو قسم کرده بود دیگه، برای عمل یا برای حکم، همین رو این رو باید دو قسم کرده، یکی رسم میشه گذاشته هدیه، یکی رسم میشه گذاشته چی آقا؟ رشوه. ما در نهایت اینطور تعریف کردیم بین هدیه و رشوه، گفتیم رشوه اون مالی است که داده میشه برای توسل به حکم یا به کارگشایی از طرف عمال، به گونه ای که با لفظ یا با هر مبرزی دیگر، با هر مظهر دیگر، از اشاره باشد، کتابت باشد، چیزی میفهماند به طرف که این مال رو بدان، آگاه باش که حواست جمع باشه، من برای چی دارم بهت میدم، برای اینی که خلاصه در دادگاه هوای ما رو داشته باشی، این اصلا این مال رو به این عنوان میدهد و با یک نحوی میفهماند به طرف که این مال برای چی داده میشد، اینو اسمش میگن چی آقا؟ رشوه. اما اگر نه اصلا اشاره به این نکنه، بله مرتبط هست عملا، مرتبط هست عملا به اون حکمش یا به اون عمالی که دعوت میکند به عملش که کارگشایی بکنه مرتبطه، اما هیچ اشاره چی آقا نمیکنه، هیچ، نه تنها اشاره نمیکنه بلکه رسما میگین هدیه ناقابل رو از ما قبول بفرمایید. همین دعوت میکنه هدیه میگه. خب این هدیه است، منتهی مراتب عملا منجر میشد که اون آقا هم بالاخره یک شر داره دیگه. الانسان عبید الاحسان، خود به خود نمکگیر میشد. ندید این فیلم ها رو میدن این روزا میگن نمکگیر شدن، که انه یک آیه وحی منظر است که ولا اینکه فاسق هم باشد یک غذایی به انسان بدد آدم نمکگیر میشد که غذا حاجت او رو باید ببره بیاره و الا میشه نامرد. توجه فرمودید؟ اینطوری این با عنوان هدیه میده فقط هیچ اش. پس فرق بین هدیه اینجا زید چی گفته؟ گفته که آقا ان اخذ هدیتن کان غلولا. این چه هدیه است آقا؟ همین که برای عمل دیگه، برای کارگشایی، درسته؟ هدیه است. باز فرمود ان اخذ رشوته فهو مشرک. من میخوام بگم که فرقش ظرافتش در همین بیان است که الان خدمت شما عرض کردم. توجه داشته باشید اینه. حکمن با هم چی هستن آقا؟ یکی هم، چون هر دو به یک معال می انجامند. یکی خودش بیار اسمش نبر، یکی خودش بیار اسمش هم بیار، اون میشه هدیه. عنوان عنوان هدیه است، میگه هدیه دیگه. خب روایات دیگری هست، خیلی این بحث شیرینه، اما نرسیدیم امروز. من میخواستم اینا تموم بکنم، یه بحث دیگری مطرح بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.